کلیه اقدامات و تصمیمات کوچک حتی خیلی خیلی جزئی توجه کنید و اونا رو اصلاح بکنید. مثلا شاید فکر کنید 5 قاشق غذا خوردن اضافه با سلامتی تو کاری نداشته باشه. شاید فکر کنید یک برنامه 90 دقیقه‌ای خیلی زندگیتون رو تحت تاثیر قرار نده. شاید احساس کنید 1 ساعت متمرکز روی کارت بودن خیلی شغلتون رو موفق نکنه، در حالی که کارها و تصمیمات کوچک در طول زمان طبق قانون اثر مرکب برای خودش وزنی پیدا میکنه. اگه ما اجازه بدیم دانه های برف ببارن، بهمنی میشه که همه مشکلات رو از پیش خود روی خودش بر میداره. میخوام خواهش کنم که این قانون تو زندگیت به کار ببری تا انشالله شاد و سربلند و پیروز باشی.
حضرت علی علیه السلام میفرمایند کارهای کوچیک و لذت بخش بهتر از کارهای بزرگ اما ملال آوره. پس از کارهای کوچیکی که شما رو به وجد میاره شروع کنید. در خاطرات دکتر حسابی اومده که ایشون تصمیم میگیرن زبان آلمانی یاد بگیرن و بعد از اون هر شب به مدت فقط 1 ربع زبان آلمانی میخونن و بعد از چند سال به این زبان مسلط میشن. تأثیری که ممارست در انجام یک کار کوچیک داره انجام هیچ کار بزرگی نداره، فقط کافیه اولین قدم رو برداریم.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن.
فوق‌العاده خبر داریم، ویژه فوق‌العاده.
مارکو بله قربان، از برای ما چه آورده؟ خبری بس گرف آوردم، بگویم برایتان یا نگویم؟ آری بگو. بی صبرانه منتظر شنیدنش هستیم، بگو. شبهای یلدا در خانه بمانید و یلدای 99 را با رادیو فرهنگ سپری کنید. بر باد امواج بدون کرونا به خانه‌های شما می آییم از 7:30 تا 11:30.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. انشاءالله که شنبه و یک شنبه از ساعت 7:30 یا 19:30 تا ساعت 23:30 یا همون 11:30 خودمون همراه باشید با رادیو فرهنگ. شب نشینی بسیار جذاب و شادی خواهد بود برای شما عزیزانی که در منزل هستید و از این طریق میخواهید این شب به یاد ماندنی رو بسازید. انشاءالله با توی خونه موندن و نیاوردن مهمان به درون خونه این یلدا رو یلدایی ماندگار رو به یاد ماندنی بکنیم و انشاءالله خاطره تلخی ساخته نشه. همه خانواده میتونن از این دو شب و این دو برنامه ویژه لذت ببرن، چرا که طراحیش به گونه‌ای هست که برای همه اعضای خانواده جذاب و شنیدنی خواهد بود. انشاءالله شما هم با شنیدنش هم لذت ببرید. همین که مشارکت بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. انشاءالله که یلدای امسال جزء بهترین یلداها باشه، هرچند با این محدودیت های آمده شد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش
آیش
با همکاری اداره کل صدای استانها.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، سلام سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. روز روزگار بر همتون خوش باشه. ما در حقیقت الان در کنار یه آیش هستیم، آیشی در شمال ایران، استان مازندران، شهرستان آمل، بخش داوودشت و روستای داوکلا. سلام بر جناب آقای محمد خوبزاد.
سلام بر شما، خسته نباشید.
خدا قوت میگم به شما، به خانواده شما، به همه کشاورزانی که در روستای شما و سایر روستاهای استان مازندران شمال ایران و حتی سایر استانها در راستای کشت برنج سالم واقعا تلاش میکنند.
منم سلام دارم خدمت همه شما، اصحاب رسانه و کشاورزان عزیز که سخت مشغول کارند.
واقعا خدا قوت میگیم به همه کشاورزان و همچنین دامداران.
این روستا چیزی حدود 380 نفر جمعیت داره، اکثرشون هم کشاورز برنجکارند، تعدادی هم باغ دارن با آقای مرکبات و کیوی، بعد تعدادی هم مبادرت به دامداری هم اخیراً کردن.
دام سبک یا سنگین؟
هم سبک هم بیشتر سنگین کردن. یعنی دارن روستا رو به معنای کامل به روستا تبدیل میکنن و ازش بهره مند میشن. صدای خروس از صبح، صدای گاو از صبح داره اینا رو از خواب بیدار میکنه.
چه لذتی داره. و زنان روستایی داوکلای داوودشت و آمل چه میکنند؟ آیا دوشادوش مرداشون تلاش میکنند؟
هیچ پرنده با یک بال پرواز نمیکنه. بال پرواز مردهای این منطقه خانم هاشون هستن. بعد این خانم ها هستن که امکانات غذایی رو برای کارگرا، بعد شوهرشون در زمین، گاهن خودشون همراه شوهرشون تو زمین ها کار میکنن، بعد باغهای کوچیک در اطراف خونه دارن که سبزی خوردن ها و انواع سبزی های پلو و سبزی های آش رو خودشون تولید میکنن.
و مردان قدردان چون این زنانی هستند؟
مطمئنن هستن. مازندران یعنی از مازندران زیشو بگیریم دقیقا زن حرف اول داره میزن.
مازندران.
بله مازندران.
درود بر شما جان جدی بیبرار.
ما تقدیم تشکر کنیم از حضرت عالی که این صدا، این حرف های کشاورز رسانی برای ما تقدیم تشکر است.
اما حرف سمی شما هستین که عمل کنی در عرصه تولی.
دست شما هم درد نکنی که به رسانه ها کشنی.
بزرگوارینی، محبت دارنی. شما آقای
بنده ابراهیم فلایان از بخش داوودشت، روستای شانبند اسپایی کلا.
شما شانبندی هستنی؟
بله، همجمال همین روستا.
شما زنا هم دوشا دوش شما همتین تجم زحمت کشنه؟
البته سبتا غروب در کنار هم زحمت کشنه، اما واقعا از بهشون تقدیر تشکر.
پس دلیوی سم قدر دونی؟
بله خیلی خیلی تشکر کنم.
بزرگواری، خیلی ممنون. پس کشاورزی در کنار دامداری،
در کنار باغداری، باغداری در کنار خانه‌داری، همه دوشا دوش هم دیگر مشغول یه لقمه نون حلال برای امر و معاش زندگی هستند.
و رسم‌های خاصی هم روستاییان در مناطق مختلف استان مازندران وقتی به قول معروف برنج رو نشاکاریشون تموم شده، وقتی محصول رو برداشت کردن دارن، درسته؟
بله بله، دشت نشاط دار می، بعد سر خرمن ها جشن قدیمی ها رو دار می، هنوز برقرار هست. نه اینکه همه رو بدقید می، نه آثارای قدیمی کم کم روبراه هست.
این جشن ها چطور برگزار میشه؟ چی جوریه؟
در حضور همین جمعیت روستا دیگه، موسیقی محلی و غذاهای محلی و همه چی از همین محل تعیین بوده.
و چه بسا اونه که عروسی دارن سعی میکنن تو همین جشن ها برگزار میکنن که با صفاست.
بله بله، سعی کنه که از اسب استفاده کنه که به سنت قدیمی هم در بیارن. همین آقای خوبزاد اما بله خانم به توسط اسب بیتیم بیارن، حالا بله وچه به ماشین بیه، الان دامی یواش یواش بله وچه رو به اسب
حداقل به صورت نمادین هم برگزار بشه در این جشن نشاط یا جشن خرمنی که شمالی ها برگزار میکنن.
بعده حتما برقرار بونه.
جناب آقای خوبزاد، واقعا برگزاری چنین جشن هایی در کنار شالیزارها، فصل نشای برنج، فصل برداشت محصول، واقعا چقدر میتونه خستگی رو از تن کشاورزا به در بکنه و اون همدلی ها بیشتر بشه.
ما از زمانی این جشن ها رو برگزار میکنیم افسوس گذشته رو میخوریم. چرا؟ چون اون زمان صمیمیت بیشتر بوده، امروز تجملات بیشتر شده، هزینه های اضافه رو بی خود دو دستشون میذارن، میگه ای کاش که همون زمان ها بوده. اینه که ما اینا رو وقتی پیاده میکنیم مردم دارن یواشاش به این سمت کشیده میشن.
جشن عروسی در روستا، نه در تالا.
بله، در روستا ها چادر میزدن، خونه های همدیگه بودن، دوستی بود، خیلی کارها رو انجام میدادن.
میگم در کنار آیش ببینید چقدر زیباست، چقدر لذت بخشه، چقدر باصفاست.
بله، مخصوصا اگه عروسی در کنار مزرعه باشه، در کنار آیش باشه، هوا خوب، دلپذیر، منطقه باز، دور از همه تجملات بیخود، خیلی راحت اینجا، عالیه.
و جناب آقای محمد خوبزاد، از کشاورزان پیشرو هستید در عرصه کشت محصول سالم و ارگانیک. یعنی چه بکنیم تا برنج سالم و ارگانیک تولید بکنیم که عاری از هر گونه مواد شیمیایی است، 100% سالم هست و سلامت خودمون و خانوادهمون رو تضمین بکنیم. خیلی از کشاورزان اذعان میکنن که ما نمیتونیم، باید حمایت دولت باشه و اگر دولت حمایت نکنه ما در تولید محصول سالم واقعا نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم، عملا میمونیم از انجام چنین کاری. شما چطور انجام دادید؟
انسان باید متکی به تفکرات خودش باشه، بعد به توانمندی های خودش باشه، اینقدر گناه خود رو به گردن دیگران نندازه. من الان رها سازی میکنم ماهی در داخل زمین من، اردک ها رو رها میکنم در داخل زمین
بچه من، اردک؟
بچه اردک ها. بعد مدت این بزرگ میشه، هم مصرف خودم میکنم هم به بازار عرضه میکنم. دولت بیاد برای من چیکار کنه؟ جوجه اردک رو به من بده یا هزینه شو بده؟ نه، این اصلا بهانه میشه برای میخواد نکنه، داره بهانه میگیره، ولی میگه طرف سازدن بلد نیست، میگه این کوکش خرابه.
جالبه، ما مازندرانیه، به ویژه خانم و زنان مازندرانی، فصل بهار که میشه، نه اینکه میگن جوجه رو باید آخر پاییز شمرد، اینه که بهار خودشون جوجه رو تولید میکنه، همین جوجه اردک باشه، جوجه بوقلمون باشه، جوجه مرغ باشه، فرقی نداره. یعنی این اردک ها هم خودشون با کمترین هزینه ممکن میتونن عمل بیارن.
ببینید شما الان در کنار همین زمین کشاورزی، من یه قطعه زمین رو بسیار باغ دارم، انواع اقسام سبزی ها رو توش هست. در طی یک ماه رمضان اصلا برای سبزی نیاز به بیرون نداشتم. مرغ و خروس که دستگاه تهیه کردم، اخیراً جوجه کشی رو انداختم تو خونه من، مرغ هست، خروس هست، اردک های بی صدا هست، اردک های صدادار هست، غاز های اوکراینی هست، غاز های معمولی هست. اخیراً هم تازه دیروز امروز یواش یواش تولید شده جوجه های فیرنگ یا قرقاول.
یعنی این اردکایی که ما ببینیم تو زمین گذاشتیم برای اینکه هم بجیم بکنه، هم علفهای هرز رو به شکلی برچین بکنه، این اردکا رو خودتون تولید کردی؟
اینا رو خودم تو از ماه رمضان تا الان نزدیک 1200 تا هم فروختم، اضافه داشتم فروختم. مگه چه رو در هر فاصله هر یک ماه 600 تا دارم تولید میکنم. پس میشه کرد. دولت بیاد چیکار کنه برای من؟ میخوام نکنم، بهانه میگیرم.
پس هزینه تولید رو اینجا کم کردید؟
100%. من الان
سم از کود و سم دیگه استفاده نمی‌کنم.
سم استفاده نمی‌کنم، کود اصلا ویژینم کارگر نیاز نداره. اگه خودم رفتم که رفتم، نرفتم این علف‌های هرز که این غذاشون بایدم بخونیم.
اردک‌ها این علف‌های هرز رو می‌خورن.
اردک می‌خوره، ماهی می‌خوره، بله همه اینا رو می‌خوره.
پروانه‌هایی که عامل کرم ساقی خاره، اینها هم شکار می‌کنن.
100%. یعنی پروانه جرأت نشستن در دایین جدا پرواز ندارن، حتی روی بوته ها برن، یعنی اینا قشنگ ردیابی و هر جا نشسته میگیره.
یعنی از طبیعت کمک گرفتی؟
100% از طبیعت کمک گرفتم و خیلی هم از این مسئله راضی ام.
زنده باشی. و مهمتر از همین که برنج سالمی رو خودتون خانواده مصرف میکنن و جالب قیمت این برنج سالم و ارگانیک هم خانه‌ها بالاتر از برنج معمولی است که در بازار فروش داده میشه. یعنی از این نظرم باز به نفع کشاورز.
بله، خود مشتریای منم خوب میدونه که این با زحمت و عرق جبین داره به دست میاد، خودشون پیشنهاد میدن که اگر مثلا تو بازار هست برنج الان کیلویی مثلا 20 تومان یا 18 تومان، از من زیر 25 نمیخرن. خودشون میدن دیگه، من نیاز به قیمت دارم. چون صحت سلامت براشون وقتی که ثابت شده پرداخت خودشون میکنن.
کشاورزا اگر بخواهند میتوانند این کار رو انجام بدن. بعضی خب گدایی میکنن، میگن که آقا ما انجام بدیم، همسایه هامون که زمینای شالیزه دارن و کود و سمشون وارد زمین ما میشه، اون رو ما چه بکنیم؟
ببینید میگن یک گل بهار نمیشه، بله، ولی یک گل نمونی از بهاره. آره. تو میدونی کارو بکنی، راه داره. الان من زمین من بالا دست میخواد سم بزنم، بزنه. من مدیریت کردم، آب بالا دستی به زمین من نمیاد.
مرزها رو بتونی انجام دادی؟
بتونی انجام دادم. تا زمان قبل از بتون باشه پلاستیکو محکم از سد زمین ما پایین تر بود.
آبهای آلوده زمینهای بغل دست وارد زمین شما نشه.
تموم شده. دیگه مشکل نه، یا یه جوب کنار مرز گرفتم آبشو نذاشتم بره.
دو جوبه کردی.
بله، اینو میشه کرد. بهانه نمی، اینو این اصلا بهانه نبود. این بود عمل باشه، باید برن توش ببینن. من الان زمینا که تو شهر من هستن، چه تو مازندران، چه تو گیلان، چه تو گلستان، من تمام نقاط استان ناحیه خزری میرم دیگه، تر دارم و انجامم میدم.
و کشت دومم انجام میدی؟
کشت دوم انجام میدم، رتونم میگیرم. من کشت دوم همه میگن 6 بار سم زدیم، 7 بار سم زدیم. من ثابت کردم در حضور مرکز جهاد آمل که بیام ببینم من خزانه رو چجوری میبینم. من روی خزانه پشوبند زدم. وقتی از بعض پاشیدم 5 روز بعد از پاشش روشی چکار دادم؟ پشه‌بند زدم تا موقع نشا. هیچ گونه پروانه توش نرفت که تخمیزی کنه، تداخل نسل ها بشه دیگه. سم نیازی ندارن تو زمین، اینقدر خسارت نمیده که من حتی در 3 هکتار زمین هم یه دونه صد سم استفاده کنم و ماهی هم توش هست.
درود بر شما. یعنی هم برنج سالم فروخته میشه، هم این اردک فروخته میشه پروتئین، هم ماهی فروخته میشه و از بود اقتصادی به نفع شماست. و شما بعد از اینکه کشت دوم رو انجام دادید میایید شبدر میکارید و این شبدر هم باز هزینه خوراک دامتون رو کمتر میکنه.
بله بله، من وقتی دامداری دارم با جو داشته باشم، شبدر داشته باشم، علوفه سبز داشته باشم، هم برای تغذیه دام، هم برای مزه کامل شیرش، هم پروتئینش، چربی شیرم بیاره بالا، بهترین راه همین کاشت شبدر است و جو هست در داخل زمین. از اون ور ریشش هم که از ساز است برای برنج.
درود بر شما. خیلی از شما ممنونم جناب آقای مهندس محمد خوبزاد. این مهندس رو میگم به خاطر اینکه واقعا دارید مهندسی میکنید. مزرعه خودتون رو خیلی سپاسگزارم. در کنار آیش یا شالیزار و کنار مزرعه برنج شما در خدمتتون بودیم در روستای داوکلای دابودشت شهرستان آمل شمال ایران استان مازندران. همینجا دعوت میکنیم عزیزانی که شنونده صدای شما هستن حتما میان مازندران، سری به روستاها بزنن. روستاها مردم مهمان نوازی دارن، هم با کار دامداری هم با کار کشاورزی از نزدیک هم خودشون آشنا میشن، هم بچه‌ها رو آشنا میکنن و میتونن یه گردشگری علمی دامداری کشاورزی خوبی برای مسافران و گردشگران باشه. مازندران تنها دریا نیست، جنگل نیست، چه میدونم رودخانه و کوه نیست، همین شالیزارها و به ویژه مردان و زنان روستایی است که با عشق و علاقه زیاد دارن کار میکنن و بسیار مهمان نواز هستن. و هم میتونید دوستان خوبی رو پیدا بکنید، هم میتونید محصولات سالمی رو با خودتون همراه بکنید. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد خوبزاد، در خدمتتون بودیم.
ما در خدمت شما هستیم. من از همینجا به تمام کشاورزان و تمام مسافرانی که اینجا سلام عرض میکنم و هر گونه سوالی در این رابطه داشتم من در خدمت شما هستم.
سربلند باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان علاوه بر این که بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میتونید شنونده باشید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیارتون هست که با شبکه منتخب خودتون ارتباط بیشتری رو داشته باشید. اما رسیدیم به ساعت 16:30 و انگام پخش برنامه بوتیقاست. از شما همراهان عزیز دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام، من احسان همتی هستم و خوش آمد میگم به شمایی که برنامه بوتیقا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه همراهیم با دو مهمان عزیز و بزرگوار، جناب آقای دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی، و جناب آقای احمد خالصی، کارشناس این برنامه و مبحث اوج و حضیض متون عرفانی رو در محضر این دو عزیز ادامه میدیم. لطفاً با ما همراه باشید. دکتر حسنی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای خالصی عزیز و همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه بوتیقا.
سپاسگزارم ازتون. جناب آقای خالصی، خدمت شما هم سلام دارم. خیلی خوش آمدید به بوتیقا.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی، جناب دکتر مسعود حسنی عزیز و مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو فرهنگ و برنامه بوتیقا، کسانی که همدل و همراه بودن با ما تو این ایام.
بله، ممنونم. گفتگوی شما رو به عنوان بخش پایانی عرفان اسلامی در بوته نقد با دکتر حسنی میشنویم.
بله آقای دکتر حسنی، ما در دو برنامه گذشته بوتیقا در مورد عرفان اسلامی صحبت کردیم و تلاش کردیم جنبه نقادانه سخن رو حفظ بکنیم. ممکنه مخاطبی از ما بپرسه حالا چرا نقد، و همین آغاز داستان بگم که گریزی از نقد نداریم. ما تو برنامه گذشته در مورد مواضع درون گفتمانی و برون گفتمانی عرفان اسلامی صحبت کردیم، اما جدای از بحث تاریخی، بحث ادبی، آقای دکتر، امروزه انسان معاصر همراه هست با نقد و هر پدیده فرهنگی رو نقد میکنه. جوان معاصر میره سینما یه فیلم هنری میبینه، میاد نقد میکنه. یعنی نقد لازمه زندگی امروزه ماست. عرفان اسلامی مثل تمامی پدیده‌های فرهنگی که تاریخ دارن، و عرفان اسلامی تاریخ داره، یعنی یک تاریخ 1200 ساله حداقل تا 1400 ساله میتونیم بگیم، از همون ابتدای قرون اسلامی تاریخ داره عرفان اسلامی، و پدیده یک دست نیست. عارفان مسلمان از مواضع مختلف نظریات و آموزه‌ها و گزارها مطرح کردن که بعضن در تقابل با هم قرار میگیره و هزار سال گذشته ما هنوز یک سخن رو نقل میکنیم و بعد تفسیرهای متضاد از اون ارائه میدیم، در بحث شطحیات، در بحث طامات، در بحث اناالحق حلاج، در بحث حسن بصری و رابعه و بسیاری افراد دیگر. میخوام بگم نقد گریزناپذیر، ضروری است و انسان معاصر گریزی از نقد نداره. هر پدیده فرهنگی و ادبی و فکری رو نقد میکنه. ما امروز میبینیم که نقد مواضع اندیشگی حتی عقیدتی رایج شده، گریزی نداریم دیگه، دوره این نیست که ما نقد مخصوص متخصصان در مکاتب آنچنانی باشه. در برنامه گذشته از اهل سنت و جماعت یاد شد و قرون ابتدایی عرفان اسلامی و بحث اقتدار شیعه و نسبتشون، و این بحث هم مطرح شد که از همون آغاز قرون عرفان اسلامی عده‌ای از عارفان و مسلمان موضع و نقد داشتن، از حسن بصری نقد شد تا رسیدیم به قرن، فکر کنم قرن هفتم بود، شما از سلمی نقد کردید، از خجوری نقد کرد تا قرن پنجم و این سلسله نقد ادامه داره. میگه هزار سال از حکایت مجنون گذشت، هنوز مردم چادرنشین سیاه پوشند، هنوز این نقد ادامه داره و از قرن پنجم تا به امروز چگونه بوده. من پیشنهاد میکنم بعد از بحث درون گفتمانی در مورد موضع انسان مدرن نسبت به آموزه های عرفان اسلامی هم صحبت بکنیم. در خدمتتون هستم. عالی،
خواهش میکنم. خب بحث من وارونه کنم، یعنی از فرمایش خود شما که فرمودید که ما گریزی از نقد نداریم، واقعیت هم همین هست. ما اگر میبینیم امروزه برخی مسائل اجتماعی مطرح میشه، برخی مشکلات و معضلات فرهنگی در واقع مورد اشاره قرار میگیره از سوی صاحب نظران، باید ببینیم ریشه های اون کجاست. در مورد ایرانیان گفته شده، حالا نمیدونم شاید این میتونه قابل اثبات باشه، به هر حال در نقد ما میگن که مردمانی هستیم که خیلی تن به کار نمیدیم. خب ما باید ریشه های این رو دریابیم. بنده شخصا معتقدم یکی از ریشه های مهم اون همین سیطره تفکر صوفیانه است، یعنی جهان بینی صوفیانه ای که ما ایرانی ها حداقل 800 سال 900 سال ما با این درگیر هستیم و تأثیر گذاشته در سلوک ما، در روش ما، در رفتار اجتماعی ما و حتی در حوزه رفتار فردی ما.
یعنی این کاهلی که ما امروز گفته میشه که ایرانی ها منتسبمون هستیم، حالا یه مقدارم جسارت آمیز گفتن این جمله، ولی خب حالا نقش شد شما میفرمایید ناشی از همون آموزه های صوفیانه کهن هست.
بله،
نمیتونیم بگیم خود این آموزه های صوفیانه کهن و کلاسیک هم متأثر از یک وضعیت اجتماعی دیگره، نه اینکه اون بر ما اثر گذاشته، بلکه وضعیتی بوده که بر این گزاره ها و آموزه ها و عقاید صوفیانه اثر گذاشته.
حتما همینطور هست. ما با مطالعه خود آراء بزرگان این جریان عرفان و تصوف و نقد هایی که خود اونها بر این جریان داشتن، همین فرمایش شما کاملا اثبات میشه. یعنی در واقع یک بدبستانی وجود داره. ما نباید بترسیم از اینکه اصلا جریان های مختلف فرهنگی حتی اعتقادیمون رو به بوته نقد بکشیم و آرا و اقوال متضاد رو بشنویم. و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسن.
بله،
فرمایش قرآن کریم در مقابل چشم ما هست دیگه، و باید از میان اقوال مختلفی که وجود داره ما همیشه بهترین رو برگزینیم تا بتونیم در عصر حاضر در واقع بتونیم یک زیست متناسب با قواعد و هنجارهای عصر جدید رو بتونیم برای خودمون تعریف کنیم. ما ناگزیر هستیم از این که برگردیم و فرهنگ خودمون رو از نو باز بشناسیم و اون رو مورد نقد قرار بدیم. نقد لزوماً به معنای رد نیست، نقد به معنای شناخت هم هست. ما شاید تا اینجای کار از یک منظری برخی از جریان‌هایی که در این عرفان و تصوف اسلامی وجود داشته رو مورد نقد قرار دادیم، اما خب در صددیم که در ادامه حتما به وجوه مثبت قضیه هم بپردازیم و در جلسات آینده انشاءالله در اون هم به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
در مورد زیبایی متون صوفیه و تاثیر مثبتی
که در این متن میتونه برای انسان معنوی
و انسانگرایی بله. حتی این برنامه ما نقده و نقدی که خود صوفیان و عارفان از هم دیگر داشت.
بله، عرض ما این بود که دو دسته تقسیم کردیم، نقد بیرونی و درونی، و در درون خود جریان عرفان و تصوف هم تا قرن پنجم و ششم دیدیم که خیلی از بزرگان این جریان هم در واقع با یک نوع نگاه حسرت‌آمیزی به این جریان مینگریستند و همواره به گذشته چشم داشتند و معتقد بودند که بزرگان عرفان و تصوف از میان رفتند و